تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فود.
حفظ لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
آیا امام زمان وجود دارد؟ آیا اسناد تاریخی می توانند ایده وجود فرزند امام 11 شیعیان، غیبت او و عمر بیش از 1000 سالش را پشتیبانی کنند؟ ایده مهدویت و امام زمان آیا یک باور مذهبی است یا یک واقعیت تاریخی؟ سجاد نیکاین، پژوهشگر دین و مجید محمدی، جامعه شناس با تحصیلات حوزوی، در تابوی این هفته مهمان من فهیمه خضرایی هستند. با هم درباره این پرسش ها بحث می کنیم. سلام به تابو، خوش آمدید. من برنامه رو با آقای نیکاین آغاز میکنم. آقای نیکاین، باور به وجود امام زمان پرسش هایی تولید میکنه، بنابراین من این برنامه رو با این پرسش آغاز میکنم که چه دلایلی داریم برای اینکه اصلا تولد فرزند امام 11 هم و وجود امام زمان رو بپذیریم.
ما وقتی صحبت از وجود امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف میکنیم، بحث رو داریم درباره آخرین حلقه از زنجیره باورهای بنیادین یک فرد مؤمن مطرح می‌کنیم و آغاز می‌کنیم و در دو سطح می‌توانیم دلایل و دلایل عقیدتی و اعتقادی ارائه کنیم. یک دلایل کلامی، ادله و براهینی است که اصل وجود امام رو در زمان کنونی ثابت میکنه. نقلی که از پیامبر اکرم و حدیث پیامبر اکرم که کسی که بمیرد و امام زمانش رو نشناسد. ادله سطح اول بنابراین مفهوم امام زمان. از این نظر زیر برهان‌های عقلی، برهان لطف، استناد به احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و در جایگاه کلام شیعه ائمه معصومین هست که استناد میکنن و اقامه میکنن دلایلی رو بر وجود امام زمان و مفهوم امام زمان. اما دلایل سطح دوم گزارش‌های تاریخی است که در این باب مطرح میشه و به عنوان یک مؤمن شیعه وقتی بحث میکنید یا حتی یک مؤمن مسلمان یک سری مقدمات رو لاجرم پذیرفته ایم. ای بله، میتوانیم بحث کنیم از دیدگاه بروندینی و کلیت دین رو و مفاهیمی همچون وحی و توحید به کیفیتی که ادیان ابراهیمی به خصوص توصیف میکنن رو میتوانیم به نقد بکشیم. خب اون بحث‌های متقدمی است برای این بحثی که عرض میکنم آخرین حلقه از زنجیره اعتبار هم تاکید میکنم، چون بحث به این از اینجا که اگر بخواد آغاز بشه یک سری مقدماتی رو ما مفروض گرفتیم و پذیرفته ایم.
به این ترتیب در داخل دین اگر بخواید صحبت کنین، هر چیزی پس پذیرفته است با این نگاهی که شما دارین مطرح میکنین.
هر چیزی پذیرفته است. بالاخره در داخل دین هم نمیتوان هر چیزی رو گفت به این کلیه که هر چیزی پذیرفته است. نه، مادامی که در سازگاری بیفتد با اصول کلی که دین ترسیم کرده، حالا در دین اسلام مفهوم منجی یا حتی در دیگر ادیان توحیدی مفهوم پذیرفته شده اید. حالا در مصادیق این که این منجی کیست، یهودیت یک قولی دارد، مسیحیت یک قولی دارد، تشیع هم یک قول دیگری دارد.
اجازه بدید که من از آقای محمدی هم در این مورد بپرسم. آقای محمدی، پاسخ آقای نیکاین رو شنیدید؟ کما بیش میگویند که خب اگر مبانی دینی رو پذیرفتیم، چنین مسائلی رو هم در کنارش میپذیریم یا به دنبالش طبیعی است که بپذیریم. من پرسشم اینه که از نگاه تاریخی چطور میشه پذیرفت؟ حالا آقای نیکاین میگن از نگاه درون دینی صحبت میکنن، اما پرسش اینجاست که حتی دینداران چطور میتونن چنین چیزی رو با اطمینان بپذیرن؟
ببینید، من معتقد هستم که حتی در چارچوب درون دینی هم باور به چنین شخصی جزء مبانی اسلام و مبانی شیعه نیست. یعنی فقط بحث برون دینی نیست، در چارچوب بحث برون دینی، چون ما در چارچوب عقل و تجربه به موضوع نگاه میکنیم، خب هیچ شاهدی وجود نداره، هیچ دلیلی برای افراد غیر شیعه، غیر شیعه 12 امامی دلیلی عرضه نشده که چنین شخصی وجود داره. اما در چارچوب درون دینی هم استدلالهای قدرتمندی رو من نه در آثار مربوط به مهدویت و امام غائب دیدم، نه در سخنان امروز آقای نیکاین. صرف این که آقا این در چارچوب لطف الهی باید چنین چیزی رو پذیرفت، خب در چارچوب لطف الهی خیلی چیزهای دیگر رو هم میتونیم به افراد بباورانیم. اصولا این نوع روایت هایی که در این عرصه عرضه شده اینها قابل اتکا نیست، چون روایت های منفرده بوده، تواتری درش نیست. این اسنادی که در مورد این داستان گفته شده اینا اسنادی نیست که قابل اتکا باشه. روایات تاریخی برای اینکه چنین شخصی بوده اصلا چنین چیزی وجود نداره. اما در چارچوب عقلانی هم اگر بخوایم نگاه کنیم، چون قرار نیست مسلمانان حتی در چارچوب‌های درون دینیشون عقل رو انکار کنن، دو استدلال عرضه میشه برای امام زمان. یک استدلال که همین برهان لطفی است که آقای نیکاین فرمودند، این در واقع مبناش این هست که چون امام زمانی رو ما احتیاج داریم، بنابراین باید باشه، یعنی از نیاز به وجود میپرند. این استدلال خیلی استدلال به نظر من سستی است، چون اعتقاد دارند که باید فیض معنوی یا حجت خدایی بر زمین باشه، بنابراین هست. دلیل دومی که میارن این هست که ممکن هست چنین موجودی باشه و ما ندیده باشیم و از امکان به ضرورت میرسن. بسیاری از چیزها هست که ممکنه، ولی اینکه آیا در عالم واقع وجود داره یا وجود نداره، این رو باید ما شاهد براش داشته باشیم، این رو باید افرادی مشاهده کرده باشن یا در زمان حاضر مشاهده کرده باشن یا در گذشته، و این اخبارش به تواتر نه فقط از سوی باورمندان بلکه از سوی افراد متفاوت که قابل اطمینان باشه، مثل خبری که شما میشنوید، باید از کانال‌های مختلفی خبر به دست ما برسه تا بتونیم بهش باور کنیم. وگرنه یه خبری رو کسی در روز مثلا اول اپریل میسازه یا دروغ 13 به در، خب یه خبری کسی میسازه بعدا مشخص میشه که این خبر جعلی بوده.
اتفاقا خیلی همین روایت ها متنوع هستن در مورد امام 12 هم. کسانی گفتن که امام 11 هم مثلا فرزندی نداشته، ادهی گفتن خود امام 11 هم مهدی موعود بوده و باز میگرده، کسانی گفتن که برادر او بوده. حتی در روایت ها شما میبینین که به دعواهای خانوادگی بر سر ارث و میراث امام 11 هم اشاره میشه. امام زمان، آقای نیکاین از شما میپرسم، بر اساس استدلالی که شما آوردید، پس به این ترتیب بیشتر در تاریخ مذهبی از نگاه شما وجود دارد تا در تاریخ علمی؟
من قبل از اینکه پاسخ این پرسش رو بدم، جناب محمدی جملتاً و تفصیلاً وجود احادیث اینچنینی در باب امام زمان رو به هر حال اجمالاً منکر شدن و یا ضعیف دانستن، عرض کنم که ما وقتی میگوییم حدیث ضعیفه، چون متاسفانه یک بلیه دامنگیر تمامی روشنفکران به طور عمومی هست، یا مدعیان روشنفکری که احادیث رو جملتاً و تفصیلاً تضعیف میکنن، هر جا که نپسندن تضعیف میکنن. وقتی ما میگوییم حدیثی ضعیف هست، بر کدام این مبنا ضعیف است؟ باید یک مبنایی برای ضعف سند ارائه بدیم، بعد بگوییم فلان حدیث که نقل شده در باب تولد امام زمان یا وجود امام زمان از لحاظ گزارش تاریخی این ضعیف است. احادیث نقل شده حداقل در میراث مذهبی شیعه 51 حدیث از امام علی علیه السلام، 5 حدیث از امام حسن مجتبی علیه السلام، 14 حدیث از امام حسین علیه السلام، 11 حدیث از امام زین العابدین علیه السلام، 63 حدیث از امام باقر، 124 حدیث از امام صادق سلام الله علیه، 6 حدیث از امام موسی کاظم، 19 حدیث از امام رضا علیه السلام، 6 حدیث از امام جواد علیه السلام، 6 حدیث از امام هادی و 22 حدیث از امام حسن عسکری علیه السلام. این حد از تواتر رو ما بیایم تضعیف بکنیم، فقط بگوییم ضعیف است و کل صورت مسئله رو با همین ضعیف است پاک کنیم. اما اینکه یک نفر چگونه میتواند شیعه باشد اما باور به امام زمان نداشته باشه، خب که مشخصه. وقتی ما میگوییم شیعه 12 امامی، خب نمیشود تا بیاد تا امام 11 هم بعد متوقف بشه، بعد خودش رو هم شیعه 12 امامی بنامه.
آقای نیکاین، آیا اینکه امام زمان به هر حال در زمان وجود داشته باشه یا اینکه کسی باشه که گفته بشه که وجود دارد، کسی رو نمیبیند، عمر هزاران ساله داره و روزی ظهور خواهد کرد، اینها با هم یک معنی داره؟
نه، ببینید، این همین عرض کنم، اینکه امروز شما کسی رو نمیبینید عمر هزاران ساله داشته باشه، دلیل بقرد وجود امام زمان نیست. اگر شما به عنوان یک مسلمان قرآن رو میپذیرید، که قرآن نوحی رو از نوحی یاد میکنه که 950 سال عمر کرده، از خضر پیامبری یاد میکنه که تا الان زنده است و عمرش قطعا بیش از 2000 سال، از عیسای پیامبری یاد میکنه که به صلیب کشیده نشده و تا الان زنده است، پس تناقضی عمر دراز تناقضی ایجاد نمیکنه. بعد برای همین عرض میکنم بحث درون دینی، ما قرار نیست عقل رو تعطیل کنیم، اما یک سری بدیهیات و یک سری مفروضاتی اونجا وجود داره که اعتقاد به وجود امام زمان هزار و اندی ساله در تناقض با اون مدعیات و اون مفروضات نمیافتد. امام حسن عسکری سلام الله علیه بارها و بارها در مناسبت های مختلف خبر از تولد فرزندش میدهد، حتی اشاره میکند، این از نظر منابع درون دینی درون مذهبی شیعه گزارش های تاریخی که خبر از تولد میدهند، که شما میفرمایید گزارش‌های تاریخی نیستن که بنده عرض می‌کنم هستن و نمونه‌هاش رو عرض کردم.
بسیار خوب آقای محمدی، حالا این پرسش به وجود میاد در این مقطع از بحث، شاید بعضی از شنوندگان ما بخوان به در واقع از این زاویه به موضوع نگاه بکنن، که آقای نیکایی خب از احادیث و از تواتر این احادیث صحبت می‌کنن. در قرآن آمده که به آنچه که علم و آگاهی نداری از اون پیروی نکن. آیا به نظرتون مسلمانان میتونن با همین احادیثی که به شکل متواتر هم آمده در واقع به همین کفایت بکنن، بسنده بکنن و آگاه باشن از وجود امام زمان؟
پاسخ شما مشخصا نه هست. یعنی مسلمان هم قرار نیست که عقل و تجربه و دانش و اینها رو تعطیل کنه. ببینید یک خلط اساسی وجود داره در صحبت‌های آقای نیکاین و اون هم خلط واقعیت و باور هست. ایشون احادیث مختلفی رو ذکر کردن، از امام اول شیعیان تا امام یازدهم بر امام زمان. امام اول شیعیان که امام زمانی رو ندیده که برش گواهی بده. اینا در واقع خبر هست از آینده. ما بهش میگیم پیشگویی. به اینها نمیگویند شهادت دادن بر واقعیت. اینها احادیثی است، در واقع اخباری است. من حالا در سندیت این احادیث در همه اینها شک دارم. فرض کنیم که همه این اخبار هم درستند. این اخبار گواهی از یک واقعیت نمیدن، چون امام دوم شیعیان، امام سوم شیعیان، امام باقر، اینها که حضور نداشتن که فردی زاده شده باشه به اسم محمد. اونها چند ده یا چند صد سال قبل از او زندگی میکردن. ما وقتی بحث تاریخی میکنیم باید بریم به سراغ مورخان، ببینیم در کتب تاریخی چه آمده. در طول تاریخ شیعه، در ادبیات شیعه قبل از امام یازدهم اصولا تعبیر مهدی وجود نداره. در تفاسیر قرآنی هم که از این موضوع میشه، اینا همه میان و عبارات رو به گونه‌ای که میخواهند تفسیر میکنند. نه در قرآن اثری از اینکه چنین فردی خواهد آمد میبینیم و نه در روایات شیعه چنین عبارتی رو میبینیم. باور به منجی البته در میان ادیان وجود داشته، در ادیان ابراهیمی، اما از اینکه این باور وجود داشته نمیشود نتیجه گرفت که چنین چیزی محقق شده. چنین چیزی نیست، فقط گفته شده که حسن عسکری چنین فرزندی داشته، اما نه کسی تولد او رو دیده و نه کسی رشدش رو شاهد بوده. ما اصولا دلیلی بر وجود چنین فردی نداریم. در واقع در این ایده امام زمان شیعه 5 ایده جزئی تر وجود داره. یک ایده، ایده مهدی هست به عنوان فرد انقلابی که میاد میخواد انقلاب راه میاندازه، که این در دوره عباسیون شکل میگیره. باور دوم باورهای آخر الزمانی هست که در دوران بنی امیه شکل میگیره. باور سوم باور به نامیرا بودن هست که در میان زرتشتیان بوده، توسط موالی به مسلمانان انتقال پیدا میکنه. باور چهارم باور به غیبت هست که این ایده عمدتا در میان کیسانیه مطرح بوده و بعد منتقل میشه به شیعیان. و باور پنجم هم باور سلطه جهانی هست که این رو قلات شیعه میگفتن. شما وقتی این 5 تا باور رو در کنار هم قرار بدید، میشه ایده امام زمان قائم مهدی شیعه. هر 5 تا باور به شکل تاریخی در یک دوره 300 ساله شکل گرفته و از جاهای مختلف آمده و در میان شیعیان تحول پیدا کرده. این یک باور و نه یک واقعیت.
آقای نیکاین، در واقع نکته که آقای محمدی روش دست گذاشتن این هست که آنچه که شما در دفاع از وجود امام زمان دارید مطرح میکنید یک باوره و ربطی به واقعیت تاریخی نداره.
این رو اول پاسخ بدم که بنده عرض کردم، از همون ابتدا هم عرض کردم، یکی مفهوم امام زمان است و تثبیت این مفهوم که عرض کردم از امام اول شیعیان، بلکه از خود پیامبر اکرم. این مفهوم که مفهوم قائم، مفهوم منجی که به مفهوم ریشه دار در همه ادیان هست تبیین شده و تشریح شده، عرض کرد. بعد ایشون ایراد ایشون و نکته ایشون این بود که این عینیت نداره و امام مثلا امام هادی علیه السلام یا امام جواد که ندیدن امام زمان رو، عرض کردم 22 حدیث از امام حسن عسکری که پدر امام زمان هست، گزارش تاریخی تولد امام زمان هست گزارش شده و احادیث همه معتبرن. باز ایشون نفرمودن که وقتی میفرمایند باز نظر من آحاد بی اعتباره یعنی چی، بر اساس کدام مبنا بی اعتباره؟ یعنی حدیث سندن اشکال داره، مضمونن اشکال داره، و چه اساسی ایشون بی اعتبار میدونن؟ اگر محمد ابن علی ابن حمزه که میگوید از امام حسن عسکری شنیدم حجت خدا بر بندگان و امام و جانشین من در 15 شعبان سال 255 در هنگام طلوع فجر متولد شد. اگر محمد ابن علی ابن حمزه معتبر نیست، چه کسی او رو تضعیف کرده؟ کدام کتاب سند حدیث شیعه این شخص رو تضعیف؟ اگر احمد ابن حسن ابن اسحاق قومی که گزارش کرده از امام حسن عسکری که وقتی مهدی متولد شد نامه از امام حسن عسکری به من رسید که حضرت مرحوم فرموده بود فرزندی برای متولد شده است، این موضوع را مخفی بدار از جهت تقیه و و و و، اگر این معتبر نیست به چه دلیل معتبر نیست؟ این ابن اسیر است در گزارش تاریخی در گزارش های سال 630 قمری میگوید که در این سال حسن امام حسن عسکری از دنیا میرود که او پدر محمدی است که شیعیان باور دارن به مهدی. پس گزارش این گزارش تاریخی که مهدی تولد یافته است رو ابن اسیر میپذیره. لفظ مهدی رو شما میبینید در همون سالها استفاده میشه. من نمیدونم چطور این لفظ مهدی رو فقط شیعیان استفاده میکردن. اساسا خلفای عباسی خودشون رو مهدی مینامیدن برای اینکه خودشون رو جا بزنن در نزد علوی‌ها به اینکه بله مهدی وعده داده شده اونها هستن. اینا گزارش های تاریخی، اینها باور نیستن، اینا گزارش تاریخی کسانی هستن که تولد رو گزارش کردن، کتابی رو حیان تنظیم کرده. چه از نظر درون دینی با اینکه سنی است، ادله قرآنی ایرانی که میگه بله عیسی هم چنین بوده، نوح هم چنین بوده و تفاصیلی که داره. این که حالا ما مستندات تاریخی از این گوشه و اون گوشه بیاریم که بگیم دسته 300 سال شگفتو بنده عرض میکنم نه، دلایل مقابل این و رد کننده این نظریه هست. پیامبر اکرم که امام حالا میفرمایند امام زمان رو ندیدن به تعبیر ایشون، ولی مفهوم مهدویت رو که بیان کردن. مسئله انقلابی بودن اصلا چنین نیست، امام زمان یک مفهوم انقلابی نیست. این که جمهوری اسلامی آمده است لباس و جامعه انقلابیگری به این مفهوم پوشانده است برای ابراز سیاسی بحث دیگری است و مفهوم است. اعتقاد به مهدویت یک مفهومی است که شما را در حالت انتظار نگه می‌دارد. یک هر گونه قیام رو در اصل غیبت نامشروع میدونه.
اما یک پرسشی که میشه اینجا پرسید این هست که اساساً آقای محمدی آموزه مهدویت به چه کار مسلمانان میاد؟ کسانی میگن که این آموزه بیشتر به کار منافع سیاسی و اقتصادی روحانیون آمده تا به کار مؤمنان. شما در این مورد چه پاسخی میتونید بدید؟
ببینید بحث امام زمان از ابتدا هم من گفتم یه بحث علمی نیست که ما دنبال شواهد مربوط بهش بگردیم، بحث اعتقادی و دینی هست. تمام صحبتایی هم که آقای نیکاین کردن همه بحث ایده است نه بحث واقعیت. من مشکل ندارم بگن اینا اعتقاده، ولی وقتی میگن واقعیته اونجاست که باش ما مشکل پیدا میکنیم. امام زمان یک موجود، به نظر من یک موجود خیالی و داستانیه، مثل پاگنده، مثل مرد خفاشی، مرد عنکبوتی، مرد 6 میلیون دلاری، سوپرمن یا رستم خودمون. بحث از وجودش اصولا بحث بیفایده است، چون شواهدی هم که بر این موضوع عرضه میشه عمدتا مبتنی است بر خواب و خیال و داستان پردازی. و اما اینکه چرا این داستان پردازی ها انجام میشه، اینها نیازهای اجتماعی است. جنبش های اجتماعی نیاز به منجی دارن، نیاز دارن که مردم رو بسیج کنن، نیاز دارن که مردم رو حرکت بدن. عین داستان جامعه امام زمانی که قرار هست شیعیان وعده‌شو دادن، شما در میان ایدئولوژی های قرن بیستم در میان کمونیسم هم میبینید ایده کاملا رمانتیک هست. در میان ادیانی هم که وجود داشته، عمدتا این ادیان در دوره های نهضتی خودشون این ایده ها رو مطرح میکنن. بحث عباسیون رو که من مطرح کردم، بحث انقلابیگری بحث امروز نبود، بحث دوره عباسی بود. در اون دوره عباسیون یک جریان انقلابی بودن علیه بنی امیه و عمدتاً همونها بودن که از این ایده مهدی دفاع میکردن یا این ایده رو مطرح میکردن. اینکه این باور خریده میشه، به نظر من 5 زمینه اجتماعی مشخص داره. جامعه‌ای که به دنبال تحولات تدریجی برای بهتر شدن اوضاعش نیست، به این ایده های منجی و ناجی پناه میبره. جامعه‌ای که انسان با علم و عقل و دستاوردهای بشریش یا آشنا نیست یا بخشی از جامعه با این دستاوردها آشنا نیستن، خب میره سراغ این ایده های امام زمانی و آخرالزمانی و منجی و حجت و اینها. در جامعه ای که داستان سرایان جای سیاستگزاران رو بگیرن، باز جای این ایده های موعودگرایانه باز میشه. شما ببینید در دوره آقای احمدی نژاد چقدر جای این ایده های موعودگرایانه در ایران باز شد. همچنین در مهمترینش، در جامعه ای که مردم با محدودیت های خودشون، با محدودیت های علم، با محدودیت های عقل آشنا نباشن و بخوان از اینها گریز بزنن، طبعا افراد میرن به سراغ این گونه ایده های ناجیگرایانه و موعودگرایانه. درسته کسانی بودند که گواهی دادن بر این که چنین فرزندی زاده شده، اما اگر 2 از شیعیان چنین گواهی رو دادن، 12 از شیعیان چنین گواهی رو انکار کردن. دین یک امر زمینی است،
هم شریعتش رو بشر ساخته، هم باورهای کلامیش رو بشر ساخته. متاسفانه کسانی که به این ایده ها و این مفاهیم احتیاج دارن می آیند و این ایده ها رو به عنوان واقعیت به جامعه بشری عرضه دید.
بله آقای نیکاین، شما هم پاسخ این پرسش من رو شاید بخواید بدید، و چون آقای محمدی نظرشون هست که دین به هر حال مسئله زمینی ساخته دست بشر و گروهی از شیعیان به این ایده مهدویت نیاز داشتن، به نظر شما اساساً آموزه مهدویت به چه کار مسلمانان میاد؟
البته من این صورتبندی این سوال یک اشکالی داره. اول اون صورتبندی رو عرض کنم که اشکالی که مطرح هست بر مبتنی این پرسش بر نگاه ابزاری که آقا اگر یک مفهوم یک آموزه‌ای کار کردی دارد برای ما، اون رو میپذیریم برای امروز ما، اگر ندارد که نمیپذیریم. این اساسا یک بحثی است که در ادیان حداقل سالبه به انتفاع موضوع، به خاطر اینکه شما نماز رو هم ممکنه به کارتون بیاد جنایت میپذیرید، وجود خدای آنچنانی با اون اوصاف رو هم همینطور جبرائیلی که نازل میشود و وحی نازل میکند هم ممکنه به کار امروز شما نیاد، اما وجودش بخشی از ضروری دین هست. نظریه مهدویت، ببینید، بر خلاف آنچه جناب محمدی میفرمایند نظریه برای انقلابیگری نبود، نظریه بود که از ابتدا برای زنده نگه داشتن روح امید در میان مسلمانان، و برای این بود که این اسلام با این ویژگی ها با این مشخصات روزی روزگاری امکان تطبیق به واسطه کسی که خطا نمی کند، امام معصوم. البته من متاسفم از تشبیهاتی که استفاده شد، موجود خیالی، موجود افسانه‌ای، اون داستانایی که مطرح شد به هر حال به شأن یک بحث علمی نبود، اما به هر حال روزی روزگاری این مهمترین کارکرد مفهوم مهدویت بود. امام صادق، امام کاظم سلام الله علیه معروف بود، اساسا شیعیان می آمدن خدمت ایشون می گفتن شما مهدی موعودی هستید، شما باید قیام کنید. حضرت می فرمودن نه، الان وقت ظهور مهدی نیست، مهدی فرزندی از فرزندان من است، امام دوازدهم شما. تا قبل از قرن هشتم، حتی بعد از قرن هشتم هجری، هیچگاه دستاویزی برای قیام و تغییر حکومت و یا مقاصد سیاسی نبوده مفهوم مهدویت. بنابراین کارکردش نگه داشتن روح امید و برای تحقق اون آرمان شهر موعود الهی بود. عرض کردم خدمت ایشون روز اول پیامبر اکرم خبر میدهد که این زمین پر از فساد خواهد شد، پر از ظلم و ستم خواهد شد، و مهدی میآید و این رو به تغییر میدهد. پس این تغییر و به تعبیر جناب محمدی که البته تعبیر دقیقی نیست، انقلابیگری بعد از 300 سال نیامد. همون روز اول پیامبر اکرم مسئله رو مطرح کردن. الان ما هنوز که هنوز است کشتار یهودیان رو و هولوکاست روی عده میان منکر میشن، بله کاملا ندیده میگیریم و میگوییم حرف احمقانه میزنن. یک واقعیت تاریخی که هیتلر عده یهودی رو کشت در اردوگاه ها واقعیت مسلم تاریخ نیست، میپذیریم.
ولی آقای نیکاین، من البته نباید دخالت بکنم در گفتگوی شما، ولی در مورد موضوعی که دارین اشاره میکنین، خب اثر تاریخی وجود داره.
ببین، خب اثر تاریخی وجود داره، در همین مورد هم بنده عرض میکنم اثر تاریخی که ارائه دادم، اما ایشون میفرمایند علارغم وجود این اسناد تاریخی یک عده‌ای از شیعیان آمدن منکر شدند که ما باید اونها رو ندیده بگیریم. بنده همین قیاس رو درباره هولوکاست پیاده میکنم، عرض میکنم آقا این هم اسناد تاریخی هست، ولی یک عده‌ای، حتی یک عده‌ای به نام روشنفکر، خیلی دانشگاهی و آکادمیک مثل گارودی هم میان منکر میشن.
به هر حال در ایران حکومت اسلامی بر سر کار هست، و آیا پرسش اینجاست که مفهوم مهدویت و امام زمان که حالا ابعاد جدی حکومتی به خودش گرفته از صفویه به بعد، میتونه به نظر شما مورد سوء استفاده قرار بگیره یا نه؟
جمهوری اسلامی آن برداشتی رو همه مفاهیم دینی، نه فقط مهدویت، از عاشورا بگیری تا مهدویت، برسید به مهدویت، تا شعائر، تا مناسک، تا حتی حج رو چنان استحاله کرده است، چنان سیاسی کرده است، چنان این مفاهیم رو به تعبیری به آلودگی کشانده است که شما هیچ مفهومی رو نمیتونید ازش دفاع بکنید.
به طور مشخص در مورد مهدویت و امام زمان من از شما میپرسم.
مهدویت، شما برخورد حکومت با جریانهای مدافع مهدویت که قرائت دیگری از مهدویت دارن، قرائت انتظار محور از مهدویت دارن، نه قرائت انقلابی محوری که مورد نقد جناب آقای محمدی است و به درستی هم هست. ببینید چه برخوردی کردن با خانش انتظار محور، انجمن حجتی که البته مورد اتهام هست و ناجوان مردانه انواع اقسام اتهام ها به این انجمن نسبت داده شده. چون ببینید انجمن چجوری برخورد کرد جمهوری اسلامی با انجمن حجتی.
بسیار خوب، پس دیدگاه شما این هست که از یک قرائت به خصوصی از ایده مهدویت هست که جمهوری اسلامی ایران و حکومت اسلامی در ایران حمایت میکنه. اجازه بدید که ما ببینیم آقای محمدی در این مورد چه دیدگاهی دارن. آقای محمدی، شما چه فکر میکنید؟ کسانی معتقد هستند که به هر حال با وجود حکومت اسلامی در ایران، ایده امام زمان میتونه که مورد سوء استفاده قرار بگیره.
اینا چه سوء استفاده نمیشه گذاشت، از این ابزارها استفاده میکنن، اون پنج مفهومی رو که من خدمتتون عرض کردم، جمهوری اسلامی اومده روی ایده اول و پنجم کاملا تمرکز پیدا کرده، اینکه مهدی یک چهره انقلابی است، قرار دنیا رو عوض کنه و ابزاری است برای جمهوری اسلامی برای بست امپریالیسم شیعی. همونطور که متاسفانه آقای نیکائین در بحثی که من کردم در مورد این ترکیب پنج ایده در سیر تحول تاریخیش در 300 سال، ایشون هم رفتن سراغ همون ایده انقلابی و به اون ایده جواب دادن، یعنی با نوعی تقلیل گرایی تلاش کردن که بحث من رو نفی کنن. جمهوری اسلامی از همه این ابزارها داره استفاده میکنه و اتفاقا این ابزارها همه برای سوء استفاده‌ن. مثل اینکه ما بگیم یه خانومی لباس زیبایی رو پوشیده برای دلربایی، این لباس برای دلربایی است، سوء استفاده از اون لباس نیست. جمهوری اسلامی این ابزارها براش فراهم شده در طول تاریخ، حکومت دینی به طور کلی از همه این ابزارها امروز داره به خوبی استفاده میکنه برای اینکه اهداف و مقاصد خاصی رو پیش ببره.
خیلی سپاسگزارم مجید محمدی و آقای نیکائین در بحث امروز ما در تابو شرکت کردید، از همراهیتون سپاسگزارم.